each hit. مقاله از دیوید کیل پاتریک، دانشیار کالج مرسی در نیویورک. فوتبال و فلسفه. ترجمه محمد میرزایی. با صدای حمید رضا فریابی. رادیو فلسفیدن تقدیم می کند.
درست پس از اینکه مرد دیوانه نیچه اعلام میکند خدا مرده است، میپرسد چه بازی مقدسی باید اختراع کنیم؟ اگر خدا به زندگی انسان معنا میداد و یک دین سازمان یافته با یک سیستم اعتقادی مشترک مردم را متحد میکرد، چیزی باید این فقدان را جبران کند. با وجود تفسیرهای متعددی که درباره منظور نیچه از مشهورترین جمله‌اش صورت گرفته، جمله‌ای که برای بار اول در سال 1882 در کتاب دانش طربناک منتشر شد، اکنون این یک واقعیت است که دیگر مسیحیت مهمترین نقش را در هدایت کردن زندگی بیشتر مردم از دست داده است. امروز کلیسای جامع با استادیوم جایگزین شده است. در قالب ورزش است که انجمنها روایت‌های مشترک می‌سازند. در زمین بازی است که قهرمان‌های معاصر ساخته و پرستیده می‌شوند. فوتبال بیش از هر ورزش دیگری آن پدیدار جهانی است که در زندگی مدرن تقریباً به طور کامل جایگزین دین شده است. گفته می‌شود که ریشه‌های افسانه فوتبال به قرون وسطا یا حتی دوران باستان باز می‌گردد. کوجوی چینی، کماری ژاپنی، اسپیکایروس یونانی، هارپاستروم رومی، پیتس مایانها و فوتبال محلی و شلوغی که در خیابانهای روستایی بریتانیا بازی می شد، تمام اینها به عنوان پیشینیان این بازی زیبا معرفی شدند. این تلاش‌ها برای ارتباط دادن فوتبال معاصر با صورت‌های باستانی ورزش از طریق این افسانه‌ها و ریشه‌ها باعث می‌شود که مدرن بودن فوتبال به درستی دیده نشود و رشد جهانی سریع آن در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد. نیچه در سال 1889 در خیابان‌های تورین گرفتار جنون شد و هیچگاه فرصت این را پیدا نکرد که شاهد رشد غیرمنتظره بازی مدرن فوتبال باشد. اولین قوانین بازی تازه در سال 1863 توسط انجمن فوتبال در لندن تدوین شدند و تا سال 1891 به آلمانی ترجمه نشدند. انجمن فوتبال آلمان متولی این ورزش در آلمان در سال 1900 تأسیس شد، یک سال پس از مرگ نیچه. ممکن است نیچه کاشته شدن بذرهای فوتبال را دیده باشد. او در بهار سال 1888 به تورین رفت و اولین بازی فوتبال در آنجا تنها یک سال قبلش برگزار شده بود. اما مسلماً او هیچگاه استادیومی مملو از هزاران هوادار متعصب را ندید و نمی‌توانست نقش محوری فوتبال در زندگی میلیون‌ها انسان مدرن را پیش بینی کند. کسانی که بازی برایشان به یک دین سکولار تبدیل شده است، یک افیون جمعی که بسیار قدرتمندتر و نشکننده تر از هر دین سنتی است. با گذشت یک قرن از شکل گیریش، تیم‌های فوتبال بیش از هر کلیسایی و ستاره‌های آن بیش از هر فرد مقدسی ارادتمند و سرسپرده پیدا کردند. مرد دیوانه نیچه نمی‌دانست که آن بازی مقدس اختراع شده و پوچی ناشی از مرگ خدا را از بین خواهد برد.
Well, taking a tumble, but now to the spot for his second. Oh! Lays it off! Shakespearean. The Shakespeare got it wrong. It wasn't King Lear. It's King Leo. The assist from the penalty kick
recalls the great days of Johan Cruyff. Amazing.
دیونوسیوس و تیم. گاهی اوقات با این بحث مواجه می شویم که نیچه نمی توانسته هیچ علاقه‌ای به ورزش‌های تیمی داشته باشد، چرا که روح نیچه‌ای حقیقی تنها در ورزش‌های فردی یافت می شود، مخصوصاً در ورزش‌های پرخطر. آیا این جمله که به ارنست همینگوی منسوب شده، تنها سه ورزش وجود دارد، گاوبازی، موتورسواری و کوهنوردی، بقیه فقط بازی‌اند، کاملاً حس نیچه‌ای قهرمان پروری را نمی رساند؟ می دانیم که نیچه از دیدن یک گاوبازی در نیس حسابی کیف کرده، جایی که اولین مسابقه اتومبیل رانی در سال 1897 برگزار شده است. پس اتومبیل رانی نیز مثل فوتبال پیش از جنون نیچه رونق نداشته است. علاقه او به کوهنوردی یا دست کم پیاده روی نیز کاملا مستند است. پس می توانیم بی هیچ شکی بگوییم که نیچه دو تا از این سه ورزش را قبول داشته و دست کم یک احتمال قوی وجود دارد که مدافع یا طرفدار ورزش‌های فردی بوده باشد که دارای حس خطر ذاتی اند. به نظر می رسد چیزی که در ورزش های فردی جایش خالی است، تنش بین فرد و جمع است. هنگامی که بازیکن همراه هم تیمی هایش که توسط هواداران تشویق می شوند در برابر حریف مبارزه می کند. این تنش دقیقاً چیزی است که نیچه در اولین کتابش زایش تراژدی با مفاهیم آپولونی و دیونیسوسی به آن می پردازد. آپولونی اصل فردگرایی است که به باور نیچه در تراژدی‌های یونانی با رنج کشیدن قهرمان نشان داده شده است. دیونیسوسی در مقابل اتحاد بنیادی و از دست دادن نشوار فردیت است که در تراژدی یونانی در گروه کر نمایان می‌شود. گروهی که به عنوان یک نفر سخن می‌گویند. به باور نیچه یونان باستان زمانی که می توانست این دو حد نهایی آپولونی و دیونیسوسی را در کنار هم قرار دهد به بالاترین دستاوردهای هنری رسید. آیا نمودی از به نمایش گذاشتن این دو حد افراطی قدرتمندتر از لحظه‌ای که گلی به ثمر می رسد وجود دارد؟ بازیکن گلزن موفقیت فردی خودش را با شور و هیجان جشن می‌گیرد، شوری که او را از دغدغه‌های فردی محض خود فراتر می‌برد و به منبع انرژی زندگی وصل می‌کند. هم‌تیمی‌های او نیز شادی جمعیشان را جشن می‌گیرند. همه در تغییر دادن بازی و رسیدن به گل نقش داشتند. در همین حال هواداران لذتشان را به اشتراک می‌گذارند یا ناامیدیشان را هنگامی که در تیم شکست خورده باشند.
And it's Thierry Henry, and Henry is magnificent, it's absolutely magnificent, and when you need a goal, you need Thierry Henry, and Arsenal are on level terms, and Thierry Henry, even by his standards, has scored a magnificent and crucial goal.
فوتبال به مسابقه یک پدیدار زیبایی شناختی. خیلی وقتها میبینیم که در فوتبال از تاکتیک های منفی استفاده میشود، جایی که تیمی به آن اندازه که برای جلوگیری از گل زدن حریف سعی میکند برای گل زدن تلاش نمیکند، یا زمانی که سعی میکنند گل بزنند این کار را با کمترین ریسک انجام میدهند. یک ضربه بلند هوایی برای مهاجمی منتظر که امیدوار است از یک لحظه غفلت استفاده کند و کارش را انجام دهد، در صورتی که نیچه در مقاله رقابت هومر از مسابقه و رقابت به نیکی یاد می کند. در این مقاله او رانه از جان گذشته پیروزی را در یونان باستان بررسی می کند و برخی تاکتیک های مبتذلشان، جایی که شیوه کار قربانی کردن همه چیز برای رسیدن به پیروزی به هر قیمتی است، احساس نیچه را می آزارد. بنابراین با در نظر گرفتن ارزش گذاری هستی شناسانه معروف او در کتاب زایش تراژدی، تنها به مسابقه یک پدیدار زیبایی شناختی است که وجود و جهان به شکل ابدی توجیه شده اند، به نظر من در یک دیدگاه نیچه‌ای فوتبال فقط میتواند به مسابقه یک پدیدار زیبایی شناختی توجیه شود. به عبارت دیگر نیچه تنها زمانی فوتبال را قبول میکند که هنرمندانه بازی شود، به شیوهی خلاقانه، مثبت و خیال انگیز، با در نظر گرفتن پتانسیل بازی برای زیبایی. باشگاه در مقابل کشور. خب اگر نیچه هوادار فوتبال بود از چه تیمی طرفداری می‌کرد؟ اگر بخواهیم باشگاه‌های مکان‌هایی که نیچه در آنها زندگی کرده است را در نظر بگیریم، اف سی بازل، نیس یا به دلیل عشقش به تورین، یوونتوس جای بحث باقی نمی‌گذارد. بانوی پیر بیشک رکورد موفقیت را در اختیار دارد که از اراده معطوف به قدرت ماندگارش برخاست است. اما برای کسی که خودش را بی خانمان می‌خواند، مکان نباید فاکتور تعیین کننده ای باشد. علاوه بر این، برای پاسخ دادن به این پرسش، باید بین فلسفه نیچه و فلسفه فوتبالی که بازی یک تیم را تشکیل می‌دهد به دنبال شباهت بگردیم. اصیل و اشرافی بودن منچستر یونایتد به نمادگرایی مسیحیت بسیار شبیه است. کسی که دنبال رفتن به فراسوی خیر و شر است، هیچگاه نمیتواند برای شیاطین سرخ هورا بکشد. شیوه بازی کردن بارسلونا مسلماً در حد بالاترین استانداردهای زیبایی شناختی است، اما باشگاه بیش از حد با ناسیونالیسم کاتالان شناخته میشود. به نظر می رسد تنها کافیست به باشگاه ها نگاه کنیم تا اینکه فرض کنیم این متفکر آلمانی ممکن است از تیم ملی آلمان طرفداری کند، چرا که نیچه ناسیونالیسم را یکی از کاستی های بزرگ مدرنیته می داند. اینجا جاییست که استفاده نازی ها از نوشته های نیچه کاملا گمراه کننده است. با وجود اینکه در قسمتی از اولین کتابش در انتظار تولد دوباره اسطوره آلمانی است، 10 سال بعد از دانش طربناک در بخشی به نام ما آنهایی که بی خانمانی میگوید ما به قدر کافی آلمانی نشده ایم تا از ناسیونالیسم و ستیز نژادی حمایت کنیم و بتوانیم از زخم شدن قلبها و مسموم شدن خونها با ملیتگرایی لذت ببریم. چیزی که اکنون ملتهای اروپا را به سمتی میبرد که در مقابل هم میایستند، انگار که مسئله قرنطینه کردن است. نیچه گاهی خودش را اروپایی خوب می‌داند و بنابراین وجدانش نمی‌گذارد از تیمی طرفداری کند که به دنبال پیروزی و شکوه با نام یک ملت دولت است.
Sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
Tomedy, noch ein Jungen, nach.
در بحث کشور در مقابل باشگاه، مدیران فوتبالی اعتقاد دارند که بازیکنان و لیگ‌ها باید در خدمت فدراسیون‌های ملی یا سازمان فوتبال باشند و هدف نهاییشان بردن رقابت‌های بین‌المللی مثل جام جهانی باشد. نیچه در بخش اول کتاب چنین گفت زرتشت، دولت را بت نو می‌خواند که عظمتش سبب شده مورد پرستش قرار بگیرد. نیچه می‌گوید دولت نام سردترین همه هیولاهای سرد است و به سردی دروغ می‌گوید و این دروغ‌ها از دهانش برون می‌خزد که من دولت همان ملتم. این دروغ است. شاید بتوان گفت که جام جهانی بیشتر از هر رویداد ورزشی دیگر هویت هواداران را با تیم‌های ملیشان شکل می‌دهد و پرستش این بت دروغین و هیولاوش را ابدی می‌کند. نیچه باشگاه را به کشور ترجیح می‌دهد. از کسل کننده تا گلزن. با توجه به شرایط کنونی، یک تیم خود را به عنوان ایدئال ترین گزینه برای تیم محبوب نیچه نشان می دهد. تیم فوتبال آرسنال از شمال لندن و لیگ برتر انگلیس. از آنجا که نیچه به عنوان یک توپچی خدمت کرده است، احتمالاً با تصویر توپ در آرم باشگاه آرسنال احساس نزدیکی می کند. اما این سبک بازی کردن با شکوه است که آرسنال با آن شناخته می شود. سبکی که از پاییز 1996 که آرسن ونگر به عنوان مربی به این تیم آمد شکل گرفت. به نظر می رسد که این سبک و شیوه دستیابی به آن به مذاق نیچه خوش می آید. قبل از آمدن ونگر، باشگاه به دلیل رویکرد مکانیکی و نتیجه گرایش با شعار آرسنال کسل کننده ی کسل کننده مسخره می شد. مخصوصاً در دوران مربیگری جورج گراهام. وقتی که بیشتر وقتها یک هیچ به نفع آرسنال نتیجه مورد علاقه بود. این مسئله با آمدن ونگر به سرعت و به شدت تغییر کرد. او به سرعت مشغول تغییر دادن فرهنگ باشگاه شد. همانطور که نیچه در شامگاه بوتان تأکید می کند، برای بسیاری از مردم و انسانیت مهم است که فرهنگ باید از جای درستی آغاز شود. جای درست بدن، رفتار، رژیم غذایی و فیزیولوژیست. باقی به دنبالش می آیند. ونگر قبل از اولین بازیش که میهمان بلکبرن بود، از بازیکنان خواست که برای نیم ساعت در هتل تمرین‌هایی بکنند که ماهیچه‌هایشان قوی‌تر شود. نیم ساعت تمرین‌های کششی قبل و بعد از هر بازی انجام می‌شد و تمرین‌های سرعتی نیز به برنامه‌های تمرینی تیم اضافه شد. ونگر که پیش از آن در ژاپن مربیگری کرده بود، با انتقادهای صریحش از رژیم غذایی انگلیسی جامعه ورزشی بریتانیا را شوکه کرد. در اولین هفته مربیگریش در شمال لندن گفت: فکر میکنم شما در انگلیس زیادی شکر و گوشت میخورید و به اندازه کافی سبزیجات مصرف نمیکنید. من 2 سال در ژاپن زندگی کردم و بهترین رژیم غذاییم اونجا تجربه کردم. تمام زندگی به سلامت مربوط میشه. بنابراین سنت استیک خوردن قبل از بازی با هویج خام و کرفس، ماهی یا مرغ، پوره سیب زمینی و سبزیجات بخارپز به همراه سیب بدون هیچ افزودنی به عنوان دسر جایگزین شد. علاوه بر این، فرهنگ نوشیدنی های الکلی که به چیزی ثابت میان بازیکنان تبدیل شده بود از میان برداشته شد.
به نظر من 3 تا چیز خیلی مهمه. یکی تغذیه است، یکی استراحت خوبه، یکی تمرین خوبه. و این ساعت 3 هر 3 تا اینا رو نابود میکنه. بازیکنی که ساعت 3 قلیون میذاره تا اون 2 سیب نعنا
عمل بیاد
جا بذاره و زرورق رو بکشه و زغال رو بذاره، 10 تا کامن بگیره دود بیاد، این میشه ساعت 4.
بازیکنان کهنه کار مثل کاپیتان تونی آدامز در مقابل شیوه ونگر مقاومت کردند. آدامز در اولین واکنشش گفت: این فرانسوی چی از فوتبال میفهمه؟ اون عینک به چشش میزنه و مثل معلمای مدرسه است.
این همش حرفای منفی خودش دار بکن. خب منفی باف. تو چی بخواد جان خانواده؟ تو چرا نوری عزیزا؟ این مار چنبره زدی رو زندگی ما کچه. نفهمم.
اما بازیکنانی مثل آدامز به زودی دریافتند که روش‌های استاد چه فایده‌هایی دارند. آرسنال در اولین حضور تمام فصل او، یعنی فصل 1997-98، قهرمان لیگ و جام حذفی شد. یک قهرمانی که با دوباره جان گرفتن بازیکنان کهنه‌کار انگلیسی و همراهی کردن خریدهای جدید از اروپا میسر شد. این ترکیب بازیکنان قدیمی و کشف شده خیلی زود با هم هماهنگ شدند و نشان دادند که نوآوری در تمرین و رژیم غذایی نه تنها پیروزی به ارمغان می آورد، بلکه قدرت بدنی بالا باعث می شود که تکنیک به بالاترین سطح خود برسد و موفقیت ها با فوتبالی سیال و هجومی همراه شود. ونگر و دستیارانش بر طراحی مرکز تمرین باشگاه در کلونی لندن که در سال 1999 افتتاح شد نظارت تام داشتند. گفته شده که تا مدل بشقاب‌های میز ناهارخوری نیز با نظر مربی انتخاب شدند. این مرکز به مربیان کمک کرد تا بازیکنان را در بهینه‌ترین شرایط تمرین قرار بدهند و عملکرد فیزیکی، ذهنی، تاکتیکی و تکنیکی آنها را به بالاترین حد ممکن برسانند. زرتشت نیچه نیز می‌گوید: انسان چیزی است که باید بر او فائق آمد. و می‌پرسد: برای فائق آمدن بر او چه کرده اید؟ در مفهوم فوتبالی، ونگر با ساختن یک آزمایشگاه فوتبال در لندن به دنبال یک رویکرد جامع برای پرورش بازیکنان و ایجاد استانداردهای جدید تا بتواند به بهترین عمل کرد برای کاشتن بذر ابر انسان فوتبالی برسد. زمانی که آرسنال دوباره در سال 2002 در 2 جام قهرمان شد، ونگر همانطور که باشگاه و شیوه بازی کردنش را بازسازی کرده بود، تیم را کاملا از نو ساخت. خیلی از بازیکنان قدیمی که به او ارث رسیده بودند جدا شدند یا نقش‌های محدودتری به عهده گرفتند، در حالی که خریدهای جدید استانداردها را بهبود بخشیدند. بیش از همه تیری آنری، کسی که به عنوان یک گوش در یوونتوس رو به زوال بود و ونگر او را به مهلک‌ترین و شاعرترین مهاجم لیگ برتر انگلیس تبدیل کرد. در روز جشن قهرمانی در ایسلینگتون، دیوید سیمن به تغییرهایی که در زمان مربیگری ونگر نسبت به زمانی که گراهام مربی بود پرداخت. او به دیوید فراست گفت: آرسن بود جدیدی به آرسنال اضافه کرد. میدونی، امکانات جدید تمرینی، رژیم تمرینی و رژیم غذایی جدید و شیوه بهتری برای بازی کردن. مردم از شیوه بازی کردن ما لذت میبرن و حالا که اینطوری بازی میکنیم از شر عنوان آرسنال کسل کننده خلاص شدیم. آرسنال کسل کننده ی کسل کننده به آرسنال گلزن گلزن تبدیل شد. مفهوم فوتبال تام عموماً به عنوان یک نوآوری هلندی شناخته می شود، اما تیم ملی نارنجی با هنرنمایی یوهان کرایوف و مربیگری رینوس میکایلز هیچگاه نتوانست پیروزی مهمی به دست بیاورد و بازی زیبایش را به تکامل برساند. با وجود قهرمانی سگانه آژاکس در سال 1972، افسانه فوتبال تام همیشه برای چشم‌ها زیبا بود، اما برای بردن جام عملی به نظر نمی رسید. آرسنال زیر نظر ونگر توانست یک بازی سیال و آزاد با پاس‌های کوتاه و رویکردی تهاجمی ارائه کند، به طوری که منتقدان بازی آنها را شاعرانه، هماهنگ و سمفونیک و حتی اروتیک خواندند. آنها با قهرمانی در لیگ برتر بدون هیچ شکستی در فصل 2003-2004 توانستند به کمال برسند و لقب شکست ناپذیرها را به دست
بیاورند.
حتی مربی افسانه‌ای برینکلو نیز با اکراه پیروزی‌های آرسنال را تبریک گفت. فوتبال طوری نوازش می‌کنند که همیشه آرزو داشتم مرلین مونرو را نوازش کنم. تیم 49 بازی لیگ را بدون شکست پشت سر گذاشت. چنین برتری و کمال مستمر رو ادامه داری در این ورزش مدرن بی سابقه است و هنگامی که جلوه‌های زیبایی شناختی شیوه بازیشان را در نظر بگیریم ارزشش دوچندان می‌شود. در اینجا رویکردی به ورزش وجود دارد که از تکنیک به مثابه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی خاص بهره نمی‌گیرد و رویکرد سودگرایانه به بازی کردن را رد می‌کند. رویکردی که بازی می‌کند تا نبازد و یا از کاربردی ترین و بهینه ترین وسایل استفاده می کند تا به پیروزی برسد. آرسنال طوری بازی می کند که انگار بردن تنها به عنوان یک پدیدار زیبایی شناختی قابل کسب کردن است. هواداران نیز راه ونگر را دنبال می کنند و به دنبال قهرمانی هستند، اما مثل یک اثر هنری، هم برای سرگرم شدن و هم برای خلق چیزی جدید، یا حتی به دنبال رسیدن به حس اصیل تر و وجد و جذبه. توپچی‌های جوان. ونگر بعد از رسیدن به تیمی شکست ناپذیر به سرعت هسته اصلی تیم را تغییر داد و در رفتار با بازیکنان پا به سن گذاشته کوچکترین نرمشی از خود نشان نداد. این عدم نرمش خود را در رادیکال‌ترین تصمیم باشگاه در دوران پروفسور بیش از همه جا نشان داد. نقل مکان از خانه فوتبال تاریخی هایبوری به بنای هنری استادیوم امارات در نزدیکی اشپرتون گرو در سال 2006. استادیوم جدید خیلی نزدیک به استادیوم قبلی، خانه ایست که کاملا ونگر ساخته. حتی جزئیات استادیوم مثل مدل قفسه ها و بافت کاشی زمین نیز همه با نظر خاص مربی ساخته شده است. تنها 2 سال پس از بازی کردن در خانه جدید، اسطوره هایی مثل ویرا و آنری زمین اشبورن گرو را ترک کردند. Thierry Henry could break away. Henry to win it for Arsenal to the edge of the penalty area. Cuts back. Henry goes back onto his left. Low drive. Yes! Henry's done it! اما روح فوتبال تام با بازی توپچی‌های جوان مثل سس فابرگاس و روبین فمپرسی هنوز در آنجا مورد ستایش قرار می‌گیرد. با وجود اینکه آرسنال پس از اف ای کاپ سال 2005 جام دیگری نگرفته است، هنوز هم لذت بخش و الهام دهنده است. راسل برند، کمدین مشهور، آرسنال را اینگونه توصیف می‌کند: آرسنال هنوز مثل یه زوج که حسابی عاشق همن روون و دلفریب بازی میکنه. چیزی مثل یه رابطه یوگایی که همیشه دوست دارم فکر کنم استینگ و ترودی استایلر با هم دارن. آرسنال به عمیق‌ترین لایه‌های اعتماد به نفس رسیده و استعدادی غنی اونها رو سبکبار کرده. اونها کارکردگرایی رو به وسیله زیبایی گرایی قلقلک میدن. به نظر میرسد که ونگر با کار کردن روی سومین ترکیب اصلی آرسنال باید از اصول و فلسفه فوتبالش در برابر نقدهای مختلف هواداران و دشمنان دفاع کند. مخالفان ونگر و آرسنال میگویند که عشق آنها به بازی زیبا توانایی آنها برای نتیجه گرفتن را مختل کرده است. حتی آنها به خاطر زدن یک گل کامل و بی‌نقص گل‌های آسان و مسلم را از دست می‌دهند. طرفداران آنها با ادعاهایی مثل گفته‌های متیوسید از رویکرد آرسنال دفاع می‌کنند. خواست بیرحم و خالص آرسنال به زیبایی خودش یه چیز زیباست. یک سفر پرجرأت، حماسی و نفرین شده که این بازی انگلیسی رو برخلاف تمام انتظارا به قلمرو هنری وارد کرده. به جای این خطا که توپچی‌های جوان هیچ جامی را بالای سر نبرده اند، سید بر قدردانی کردن از چیزی در تیم ونگر که بسیار فراتر از موفقیت و شکست است تاکید می‌کند. به نظر او این ستایش یک فلسفه است. ونگر این را می‌فهمد که در این سفر شگفت‌انگیز که زندگی نام دارد، چیزهایی هست که اهمیتشان فراتر از کاربردی بودن صرف است. این رد کردن فایده‌گرایی است که بازی آرسنال را به وادی شاعرانه می‌برد.
شما به رادیو فلسفیدن گوش می دهید.
منفور مثل ضد مسیح. در باور عمومی چنین رفتاری قابل ستایش نیست. همان گونه که نیک هورنبی در کتاب نقطه اوج میگوید، یه بخش ذاتی تجربه آرسنال اینه که اونا منفورن. قبلا برای اینکه کسل کننده بودند منفور بودند و حالا برای خارجی بودند. همیشه در انتقادهایی که به این مربی متولد آلزاس وارد میشود، اثری از بیگانه ترسی دیده میشود. او اولین مربی خارجی است که یک تیم انگلیسی را به قهرمانی رسانده است. اما هر بار که ونگر ترکیب تیم را بازسازی می کرد، تعداد بازیکنان انگلیسی کاسته می شد. تا جایی که معروف است که آرسنال با 11 بازیکن غیر انگلیسی وارد زمین می شود. به همین دلیل است که از او به خاطر تهدید کردن فوتبال انگلیس و نابودی آن انتقاد می شود. بدون در نظر گرفتن نوآوری‌های او در رژیم غذایی و تمرین‌های کششی، فقدان بازیکن با استعداد در آرسنال به نظر خیلی‌ها برای پیشرفت استعدادهای انگلیسی و بنابراین تیم ملی انگلستان مضر است. هیچ کس به اندازه رئیس فیفا سپ بلاتر به دلیل حمایت از محدود کردن بازیکنان خارجی در ترکیب آغازین تیم‌ها با قانون 6 به اضافه 5 که در اکثریت بودن بازیکنان محلی در ترکیب آغازین تیم‌ها را الزامی می‌کند، حمایت کسانی را که می‌خواهند اهمیت بازی‌های ملی حفظ شود جلب نکرد. ونگر یکی از منتقدان صریح 6 به اضافه 5 بوده است. او تأکید می‌کند کاری که می‌خوام بکنن مصنوعیه. به نظر من یه پسر بچه می‌تونه تو هر جای دنیا بزرگ بشه و هدف و رویای بزرگی داشته باشه و بتونه بهش برسه. ما اینجاییم که بهش اجازه این کارو بدیم. در همین حال رئیس یوفا میشل پلاتینی نیز کاملا مخالف است. او میگوید من سیستم ونگر را دوست ندارم. سیستمی که در آن نوجوانان غیر انگلیسی استخدام میشوند، تمرین داده میشوند که به شیوه ی آرسنال بازی کنند. رئیس بایرن مونیخ رومینگه نیز با تکرار نظرات پلاتینی فابرگاس را مثال میزند که کشور خود اسپانیا را در 15 سالگی ترک کرد تا به آرسنال بیاید. آرسن ونگر سال به سال میزبان بازیکنایی از فرانسه و جاهای دیگه میشه. ما باید مواظب باشیم که این مدل قاچاق کودک متوقف بشه. ضمناً این مسئله مقیاس بزرگتری پیدا کرده. دیگه واژه بچه دزدی خیلی ازش دور نیست. چنین مخالفت‌های تندی که از روش‌های ونگر میشود نشان میدهد که منفور بودن آرسنال باقی خواهد ماند.
گوش کن. من میدونم ببخشین هر کسی به من فوش مادر بده مطمئناً به خودش میده. به غیر این چیز دیگه هست که من فوش دادم فوش مادر بهشون.
اما این سیاست بازیکن جوان خارجی به مذاق نیچه خوش می آید، چرا که ناسیونالیسم را از علایق جوانان دور می کند. زرتشت نیچه با پشت گردن به سرزمین های پدری و مادری می گوید اکنون من فقط سرزمین کودکانم را دوست دارم. این پیمان بستن با جوانی، شناختن و رشد دادن استعدادها بدون توجه به پاسپورت و گشتن به دنبال بازیکنانی که میتوانند با خلاقیت و ذوق بازی کنند است که الهام بخش سیاست کنونی توپچی‌های جوان آرسنال است. هوادار آرسنال بودن. نمیتوان گفت که نیچه تنها به خاطر ونگر باید طرفدار آرسنال باشد، چرا که یک استاد زبانشناسی احتمالاً دیگران را نیز به عنوان اروپایی‌های خوب تحسین می‌کند. این رویکرد همه جایی باشگاه هست که به مذاق نیچه خوش خواهد آمد. در پایان فصل 2008-2009 از ونگر درباره میراث او در آرسنال پرسیدند و او پاسخ داد: تا یه فلسفه وجود داره، یه شیوه بازی کردن و فرهنگی که تعیین میکنه چطور بازی میکنید. ما همش رو داریم. چیزی که بیشترین اهمیت رو داره اینه که باشگاه پیش بره و به پیشرفتش ادامه بده. این برای من بزرگترین افتخاره. برای هر مربی که جاه طلبی و فلسفه مثبت داره این باعث افتخاره. این مثال مثبت از اراده معطوف به قدرت و این قضیه که یک فلسفه جاه طلبانه و آینده نگر الهام بخش یک باشگاه در تمام تشکیلاتش شده، چیزی است که مطمئناً نیچه را یک طرفدار آرسنال می‌کند. آرسنال با توجه به فلسفه باشگاهش به اصول نیچه‌ای بسیار نزدیک است. جذبه و علاقه وافر نیچه نسبت به نابغه ها قرابت عمیقی با رفتار مربی و بازیکنان فعلی آرسنال دارد. روزهای باشکوه آرسنال بعد از دهه ها بازگشتند، یعنی زمانی که مربی آرسنال هربرت چاپمن بود. او اولین مربی بزرگ فوتبال بود، کسی که نوآوری هایش مثل توپ سفید، نورافکن و پیراهن های شماره دار اکنون به جزئی جدایی ناپذیر از فوتبال بدل شدند. در فصل 1930-31 چاپمن می‌خواست یک دروازه‌بان اتریشی را به ترکیب تیمش اضافه کند که مقامات با نفوذ جلوی این کار را گرفتند، چرا که یک کارگر بریتانیایی را از کار محروم می‌کرد. وقتی او سوراخی قانونی پیدا کرد و یک دروازه‌بان آلمانی را به تیم آورد، فدراسیون فوتبال، اتحادیه بازیکنان و دولت توافق کردند که وارد کردن بازیکن غیر بریتانیایی را ممنوع کنند. چاپمن بیش از همه چیز به خاطر طرح ریزی سیستم MW مشهور است و فلسفه فوتبالش در این جمله خلاصه می شود. هواداره نمایش سری می خوان، حمله های شمشیری و روح ماجراجویی و گل های بیشتر و بیشتر. چنین جمله ای به راحتی می تواند با یک نقل قول از مربی کنونی آرسنال اشتباه گرفته شود و ویژگی های اصلی شیوه زیبا بازی کردن آرسنال را به طور خلاصه نشان می دهد. امیدوارم با این نوشته به بحث میان دوستداران دانایی و دوستداران فوتبال دامن زده باشم. عشق به یکی از اینها به سادگی باعث عشق به دیگری می شود. خیلی وقتها بازی های آرسنال را تماشا می کنم. وقتی تبدیل شدن باشگاه هم به یک ابر باشگاه را با چشمان خودم دیدم، نمی توانم به جمله یا مفهومی از نیچه فکر نکنم و امیدوارم این عادت من واگیردار باشد. نوشته های نیچه به گونه ای اند که امکان تفسیر اشتباه از آن بسیار زیاد است، حتی با عواقب سیاسی خانمان سوز. اما اعتقاد دارم که این گونه بازی کردن با نیچه با روح او سازگار است. درست مثل خیلی ها که ادعا کردند پس از مرگ با فیلسوف دوستی برقرار کردند. تمام تلاش من در اینجا این بود که به عنوان یک دوست کاری کنم که از باشگاه محبوب من هواداری کند. اکنون باید اعتراف کنم که پیش از ونگر از آرسنال کسل کننده یک هیچ خیلی لذت می بردم و می دونم که علاقم به آرسنال پس از دوران ونگر نیز ادامه خواهد داشت. اما با دیدن این فلسفه بازی که باشگاهو شکل داده، درک بسیار بیشتری از فوتبال زیبا پیدا کردم. همانطور که با خوندن نیچه درک بسیار بهتری از زندگی پیدا کردم و هدفم اینه که این دو علاقه رو به یکدیگر منتقل کنم. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you.
رادیو فلسفیدن. همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش. یاورتان استاد.